الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحيحه اولى زراره بود که در تهذیب مزمر نقل کرد، ولیکن در خلاف شیخ طوسی نقل کرد عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا ينقض اليقین ابدا بالشک ولیکن ينقضه به یقین آخر. و علامه هم در منتها این صحیحه رو نقل کرده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و همینطور در نهایت الاحکام. ولو در تذکره داره لقول صادق علیه السلام ولا ينقض اليقین ابدا بالشک. از حیث سند هم عرض کردیم ولو در سند تهذیب احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هست، ولیکن وجوهی برای تصحیح سند هست. از جمله تطبیق نظریه تعویض سند، لازم هم نیست ما نظریه تعویض سند رو به طور مطلق قبول کنیم، فی الجمله هم قبول کنیم کافیه. اینو توضیح بدم. مرحوم شیخ طوسی در فهرست نسبت به افرادی از جمله حسین ابن سعید داره اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته و چند سند ذکر میکنه. گاهی یکی از این سندها ضعیفه ولی بقیه سندها صحیحه، اون وقت در تهذیب همون سند ضعیف رو فقط نقل کرده، مثل ما نحن فی در فهرست و حتی در مشیخه تهذیب چند سند ذکر کرده به کتب و روایات حسین ابن سعید. یک سند مشتمل است بر پسر ابن الولید، سند دیگر سند صحیح اعلایی هست. در این حدیث که در تهذیب نقل میکنه فقط سند ضعیف رو مطرح کرد. کسانی مثل مرحوم استاد سابقا ولو در اواخر حیات شریفشون تشکیک کردن، قائلن که ما می توانیم اون سند صحیح را جایگزین اون سند ضعیف بکنیم، تعویض کنیم اون سند ضعیف را به اون سند صحیح. و این تطبیقاتی دارد، برخی از تطبیقاتش مورد قبول مثلا مرحوم های صدر نیست، ولیکن این تطبیق در ما نحن فیه رو ایشون قبول داره که این سند ضعیف یکی از اون چند سند مشترک و عام هست که در فهرست ذکر شده. ایشون میگن ظاهر این تعبیر که اخبرنا احمد اخبرنا احمد ابن محمد ابن الحسن الولید عن الحسین بن سعید به کتبه و روایاته و اخبرنا بها از صدوق مثلا عن الحسین بن سعید ظاهر اخبرنا بها یعنی اخبرنا به همون چیزی که پسر ابن الولید خبر داد، یعنی همون متن کتاب و همون متن حدیث که پسر ابن الولید خبر داد، اون سند صحیح هم به همون خبر داده است. با این شهادت ما میگیم این صحیحه زراره رو طبق شهادت تهذیب پسر ابن الولید خبر داد و اخبرنا بها جماعتون آخرون ثقات که ذکر شدن در فهرست. ولیکن ما مناقشه‌ای که داریم حتی در این تطبیق نظریه تعویض سند، وفاقا لسید زنجانی و سید سیستانی، معتقدیم قرائنی داریم که این سندها تیمنن و تبرکن بوده و سند به نسخه کتب نبوده. به طور عام حسین ابن سعید به شاگردش میگفت عجز سلک انتر وی انی جمیع کتبی و روایاتی، و شاگرد او هم مثلا به شیخ طوسی میگفت عجز سلک انتر وی انی جمیع کتب حسین ابن سعید و روایاتهی. اما دیگه بقیه زحمت ها با خود شیخ طوسی بود که بره متن شناسی بکنه، نسخه صحیحه رو پیدا کنه. این رو ما با قرائن متعددهی ثابت کردیم در محل خودش. این نظریه معروف تعویض سند اینه که عرض کردم. اما راجع به دلالت صحیحه زراره، اشکال مهم که قدما قبل از والد شیخ بهایی در کتاب العقد التهماسبی قائل شدند که این صحیحه و امثال آن مختص به مورد خودشان هستند که شک در بقای وضوع، عمده اشکال قدما این بوده که ممکن است لام در لا تنقض ولا ینقض الیقین ابدا به شک لام عهد ذکری باشد که برگردد به یقین به وضوع، نه لام جنس، و لذا نمی شود قاعده عامه با این صحیحه اثبات کرد به عنوان قاعده عامه استصحاب. جوابهایی از این اشکال مطرح شده. جواب اول این بود که صاحب کفایه فرمود لام وضع شده برای استغراق جنس و تا قرینه صارفه‌ای نباشه باید به این ظهور اولی لام پایبند باشیم، که ما عرض کردیم غیر از این که خلاف مبنای خود ایشان هست در بحث مطلق که لام لتزیین است، وجدان عرفی ما هم لام را برایش معنای خاصی نمی بیند جز این که مدخولش را از این که تنوینی که موجب مطلق بدلی بشه. لام مسون می دارد مدخولش را از تنوین که موجب اطلاق بدلی بشود در این مدخول. الرجل یعنی مرد، این لام برای این است که رجلون به معنای مردی نشود. الرجال یعنی مردان، برای این هست این لام که رجالن به معنی مردانی نشود. ولذا ما مرادف فارسی هم برای این لفظ لام پیدا نکردیم، با قرائن دیگه باید بفهمیم که این جمله عهد ذکری هست، عهد ذهنی هست، استغراق جنس هست، و در ما نحن فیه با توجه به قرینه سیاق ما احتمال میدیم که مورد عهد ذکری باشد. انه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. چطور اگر میگفت ولا ینقض یقینه ولا ینقض هذا الیقین ابدا بالشک، دیگر ما مشکل بود برامون تعمیم دلیل استصحاب از مولد یقین به وضوع؟ الان هم همینطوره، چون احتمال این که سیاق قرینه بر عهد ذکری باشه میدیم. بر فرض کسی بگه وجدان میگه لام وضع شده برای تعین، حالا یا تعین جنس و تعریف جنس یا تعریف و تعین عهد، میگیم آقا وجدان شهادت میده که استعمال لام در موارد تعریف عهد، چه عهد ذکری، چه عهد ذهنی، چه عهد حضوری، مجاز نیست، در حالی که طبق نظر صاحب کفایه باید مجاز بشه. علیک بالرجل، علیک بالخاصف نعله و اشار الى علی علیه السلام. مجازه، صاحب کفایه باید ملتزم بشه به مجاز، قطعاً مجاز نیست، چون ایشان فرمود است در لام استغراق جنس هست. اصل یعنی وضع، یعنی حتی مشترک معنوی هم نیست بین استغراق جنس و عهد، مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی نیست، وضع شده است برای خصوص استغراق جنس، در حالی که این خلاف وجدان لغوی است. فوقش وضع شده برای یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی جامع تعین. از کجا تعین به نحو تعین جنس رو ما بفهمیم؟ و اشکال اخیر، پس اصل به چه معنا هست؟ اون مطلب که تنافی داره با این مطلب که اینجا گفت، برعکس اونجا گفت لام لتزیین است، برای اینکه بگه هیچ ظهوری ندارد، اینجا داره میگه ظاهرش در استغراق جنس است. تعبیر اینه که الاصل فی اللام الجنس ولا یسار الی غیره الا بقرینه، این از عادتا ناشی از وضعه. به هر حال اگر میگید وضع شده برای خصوص استغراق جنس، خلاف وجدان لغوی است که ما هیچ احساس مجاز نمی کنیم در موارد عهد. و اگر میگید ظهور انصرافیش در استغراق جنس است، این هم ممنوعه. اشکال اخیر، بر فرض ظهور وضعی یا ظهور انصرافیش در استغراق جنس باشه، ما یصلح للقرینیه داریم، به قول مرحوم شیخ انصاری. وقتی قبلش میگه انه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک، عرف دچار تردید میشه، میگه نکنه مقصود همین یقین به وضوع است. پس این جواب درست نیست. جواب دوم، از وضعم استفاده کنید، ما یصلح للقرینیه جلوی ظهور وضعی را میتونه بگیره. جواب دوم، صاحب کفایه فرموده است که اصلا یقین در فانه على یقین من وضوعه مطلقه، متعلق ندارد. نفرمود که فانه على یقین به وضوعه، فرمود فانه على یقین من وضوعه. این جمله فانه على یقین من وضوعه شبیه استعمالاتی دیگر هست که انی على بینة من ربی، افی سلامت من دینی. خب معنا کنید، همین افی سلامت من دینی رو معنا کنید. سلام من دینه، مگر نعوذ بالله دین بیماری است که سلام من دینه بگیم؟ این سلامت، افی سلامت من دینی، این من دین متعلق به سلامت نیست، متعلق به ظرف مقدر است. انا مستقر فی سلامت، انا مستقر من، انا مستقر من ناحیت دینی فی سلامت. این من دین یعنی من ناحیت دینی و متعلق است به اون ظرف مقدر. انا کائنون یا انا مستقرون من ناحیت دینی فی سلامتن، من از ناحیه دینم در سلامت هستم. معناش اینه. و الا چجور شما در افی سلامت من دینی میگید من دینی متعلق به سلامت نیست؟ چون معنا ندارد بگوید سلامت من الدین، سلامت من المرض رو میگن، نه سلامت من الدین. یعنی انا من ناحیت دینی فی سلامت. اینجا هم انه علا یقین من وضوعه، یقین که با من به متعلقش متعدی نمیشه، تیقن به وضوعه، نه تیقن من وضوعه. این من وضوعه متعلق به یقین نیست، این متعلق است به ظرف مقدر. انه من ناحیت وضوعهی علا یقین، این شخص از ناحیه وضوعش دارای یقین است، این یقین قید ندارد. من وضوعه که قید یقین نیست. ولذا حد وسط یقین به وضوع نیست. انه علا یقین به وضوعه نگفت تا باید بگید ول یقین و بالوضوع لا ينقض به شک. حد اوسط که محمول صغراست و موضوع کبرا، اگر در این قضیه الیقین و بالوضوع بود، خب جا داشت بگید که محمول در صغرا اینه، هو علا یقین بالوضوع، یعنی لهذا الرجل یقین بالوضوع میشد محمول در این قضیه. ول یقین بالوضوع لا ينقض بالشک فهذا لا ينقض بالشک. ولی حد وسط که یقین به وضوع نیست. از کردیم یقین طبق این جواب صاحب کفایه متعلق ندارد، مطلق است. هذا الرجل من ناحیت وضوعهی لهو یقین، محمول میشه یقین، مطلق یقین. ولی یقین لا ينقض بشک، میگویید لام الیقین عهد ذکریس باشد. خب اونی که مذکور است در جمله سابقه مطلق یقینه، نه یقینه به وضوع. این فرمایش صاحب کفایه مشتمل بر دو ادعاست. ادعای اول اینه که یقین در انه علی یقین من وضوعه مطلق است، متعلقش ذکر نشده است. ادعای دوم اینه که همین مقدار که بگن انه من ناحیت وضوعه علی یقین و متعلق یقین در خطاب ذکر نشود، کافی است برای انعقاد عموم در لا ينقض الیقین بالشک ولو لام لام عهد ذکری باشد. ادعای اول رو محقق اصفهانی هم پذیرفته و کاملا دفاع میکنه. شواهدی هم که ذکر میکنن در همین راستاست. انی علی بصیرت من امری، این علا بصیرتن که انی علا بصیرت من امری، این بصیرت که مقید نشده به من امری، الا باید میگه بصیرت فی امره نه بصیرت من امره. این من امره متعلق است به ظرف مقدر. انه من ناحیت امرهی علی بصیره. ان کنتم فی ریب من البعث، ریب با فی به متعلقش متعدی میشه، له ریب فی هذا الامر، یشک فی هذا الامر. اما میبینید تو همه این استعمالات من به کار رفته، با اینکه اگر یقین به متعلقش اضافه میشد باید با با میگفتید یقینا به وضوعه، اما گفتید انه علی یقین من وضوعه. سلامت که گفتیم انی علی سلامت من دینی، سلامت بعدش من بیاد باید به آفات اضافه بشه. سلام من الافات و المرض، یا انی علی بینت من ربی. این من ربی متعلق بینه نیست، نه اینکه بینه دارد بر وجود خدا، نه، انی من طرف ربی علی بینت. خب این ادعایی است که محقق اصفهانی هم پذیرفته. در بحوثم هر دو ادعا صاحب کفایه رو پذیرفتم. فرمودن انصافاً هر دو ادعا ادعای بجایی است. واقعاً در این تراکیب و در این جمله هایی که گفته شد بل وجدان انیف علا بینت من ربی، علا بصیرت من دینی، افی سلامت من دینی، که همش لفظ من به کار میره، این متعلق به اون ما قبلش نیست، متعلق به ظرف مقدره. و الا باید اگر میخواست متعلق بشه یا با متعدی میشد یقینن به وضوعه، یا با فی متعدی میشد ریبن فل بحث. و علا بینت من ربه هم اگر میخواست متعلق بینه باشه، معنیش این بود که بینهی که بینه بر رب، بینه بر وجود رب، در حالی که این رو نمیخواد بگه. ادعای دومم ایشون میگه ادعای درستیه، وقتی شد انهو من ناحیت وضوعهی علا یقین، خب این یقین متعلق نداره، مطلقه. محقق عراقی یک مطلبی فرموده که در بحوث میخواد اون رو رد کنه. محقق عراقی نه با ادعای اول صاحب کفایه سر آشتی داره و صریحا میگه این ظاهر است در بیان متعلق، انه علا یقین من وضوع ظاهر است در بیان متعلق یقین، و نه با ادعای دومه صاحب کفایه سر سازش داره. میفرماد بر فرض بشه انه من ناحیت وضوعه علی یقین. خوب گوش بدید، محقق عراقی فرموده نهایت تلاش شما اینه که میگید این یقین لحاظ نشده از تقیدش به متعلقش، تقید لحاظی ندارد، اما این که کافی نیست، باید اطلاق داشته باشه، در حالی که اطلاق نداره. اطلاق رو دو چیز از بین میتونه ببره، یکی تقید لحاظی، اعتق رقبتن مؤمنت، تقید لحاظی به مؤمنه بودن اطلاق رقبه رو از بین برد. دوم تقید ذاتی و تزیق قهری. بعد مثال میزنه ایشون، میگه که آتش تولید حرارت میکنه، روشنه، حرارتی که از آتش صادر میشه ذات حرارت، نه الحرارت الموصوفت به صدورها من هذه النار، حرارت مقید به صدور از این آتش، از این آتش صادر نمیشه، ذات حرارت از این آتش صادر میشه، ولی این ذات تزیق قهری داره به علت خودش، اطلاق نداره نسبت به اون حرارتی که صادر از این نار نیست. اگر گفتن الکذب حرامه، این الکذب تقید لحاظی داره به حرام بودن؟ یعنی الکذب الحرام حرامان؟ نه، این که ضرورت به شرط معمول میشه، اما تزیق قهری پیدا میکنه دیگه. الکذب و حرامون، این الکذب دیگه مصداقی به نام کذب حلال نداره، الکذب و حرامون دیگه تزیق قهری پیدا میکنه، این کذب دیگه مقسم نیست برای کذب حلال و حرام، اطلاقش با تزیق قهری که ناشی است از ثبوت محمول برای آن، اطلاقش از بین رفت با این تزیق قهری. ولی هیچ وقت تقیید لحاظی نکردیم، نگفتیم الکذب الحرام حرامان. محقق عراقی فرموده اینجا هم همین، شما تقیید لحاظی نکردید یقین را، ولی این یقین به سبب منشأش و علتش تزیق قهری پیدا کرد. آقا انه من ناحیت وضوعه علی یقین، این یقین شامل به یقین به وجود زید میشه، این یقین شامل یقین به موت امر میشه، اطلاق نداره، تزیق قهری پیدا کرد ولو تقیید لحاظی نباشد. وقتی تزیق قهری پیدا کرد اطلاق نداره، میگه این آقا از ناحیه وضوعش دارای یقین است و این یقین، خب این یقین تزیق ذاتی دارد، اگر الیقین لامش عهد ذکری باشه بشه هاذ الیقین، آقا این یقین متزیق قهری است به سبب منشأش که انه من ناحیت وضوعه علی یقین. مهم اینه که شما به جای ولا ینقض الیقین بذارید ولا ینقض هاذ الیقین، ولا ینقض یقینه. ببینید واقعا وجدانتون کلام محقق عراقی رو نمیپذیره؟ آقا لا ینقض هاذ الیقین، این یقینم اطلاق نداره، اطلاقش با تزیق قهری و نه تقیید لحاظی از بین رفت. در بله تزیق قهری نباشه، مثل اعتق رقبتن مؤمنتن که شما لحاظ کردید قید مؤمن بودن رو و اطلاق رو از بین بردید، اطلاقی داره که نه تزیق قهری داره نه تقید لحاظی، مثل اعتق رقبتن، رقبتن نه تزیق قهری داره به رقبه مؤمنه نه تقید لحاظی داره. در بحوث گفتن که آقا جناب محقق عراقی مهم همونه که تقیید لحاظی نشده، همین مهمه برای ما. عهد ذکری یعنی ذکر بشه قید، وقتی نگفت الیقین به وضوعه، قید لحاظ نشد، ذکر نشد، حالا واقعا هم تضیق قهری داشته باشه مهم نیست، مهم اینه که لحاظ نشده، ذکر نشده. وقتی لحاظ نشد و ذکر نشد، ما دیگه میگید الیقین لامش عهد ذکریست، عهد ذکری باشد. بیش از الیقین چیزی ذکر نشد. نگفتن الیقین المقید به وضوعه، الیقین المتعلق به وضوعه. وقتی لحاظ نشدم این کافیه دیگه. به نظر ما حق با محقق عراقیه، نه ادعاء اول صاحب کفایه درسته، نه ادعاء دومش. اما ادعاء اولش درست نیست، برای اینکه آقا قبوله مصحح استعمال من وضوعه من دینه در افی سلامت من دینه من البعث در و ان کنتم فی ریب مما فی ریب من البعث یا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. مصحح استعمال بله همینه که اینو متعلق میگیریم به ظرف مقدر، انه من ناحیت وضوعهی علی یقین. اما عرفن وقتی میگن انه علی یقین من وضوعه، کافیست در بیان متعلق یقین عرفن. اگر به این متکلم بگن آقا شما نگفتی یقینه به چه چیزی، میگه مگه نشنیدی؟ اگر محقق اصفهانی بگه آقا نگفتی که انه علی یقین به وضوعه، متعلق یقین را با ذکر میکنن، میگه بله، متکلم میگه بله درست میگی، اما مصحح این استعمال اینه که این من یقین من وضوعه متعلق است به ظرف مقدر، انه من ناحیت وضوعه علی یقین، اما همین کافی است برای تفهیم عرفیه این که این یقین متعلق به وضوع است، همین کافیه عرفه. تفهیم شد دیگه، خود مولا لحاظ میکنه انه علی یقین من وضوع، داره لحاظ میکنه که این وضوع متعلق یقین هم هست، ولو مصحح استعمال چیز دیگری است، اما متعلق یقین بودن هم به تبع فهمیده میشه. در استعمال فهمیده شد، نه اینکه از خارج ما میدونیم زیدون متعقلون، از خارج میدونیم متعقلون به وجود رب. اگر بگن انه متعقلون به ربه، یا بگن انه علی یقین من ربه، عرف میفهمه یعنی یقین مربوط به خداست. از خطاب میفهمه عرف در این مثال. ادعاء دومم درست نیست. چرا؟ آقا محقق عراقی راست میگه دیگه. اگر بشه انه، اگر بگه انه من ناحیت وضوعه علی یقین ولا ينقض هذا اليقين، آخو این یقین یک فردی از یقینه. شما لام عهد ذکری که فرض میکنید به جاش بذارید هازا، ولا ينقض هذا اليقين ولا ينقض یقینه. ببینید وجدانن درست میگه محقق عراقی، چرا تضیق قهری کافی نباشه؟ اگر شما اشاره کنید به حرارت صادره از یک آتش، بگید هازه الحراره حرارتون طیبه، این اطلاق داره نسبت به اون حرارتی که بر اثر روث الحمیر به وجود میاد، میگه آقا ما این حرارت ناشی از تابش خورشید رو گفتیم، حرارت ناشی از بخاری گازی رو گفتیم، حاضر حراره حرارتون طیبه. بعد شما اومدید گفتید که این تضیق قهری داشت، لحاظ نکردیم حیث صدورش رو از این آتش، پس شامل هر حرارتی میشه؟ این عرفیه؟ فرض اینه ولا ینقض الیقین رو لامش وعد ذکری احتمال میدیم باشه. اینا رو دقت کنید، چیزهای دیگر رو در کنارش نگذارید. انصاف اینه که اشکال وارد است و لذا این جواب دوم درست نیست. جواب سوم رو اشاره کنم، تأمل بفرمایید. جوابی است که مرحوم آقای خویی پذیرفته و از کلمات شیخ و صاحب کفایه استفاده کرده، گفتن که فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ، این جزاء نیست، این علت الجزاء عرفاً، حذف الجزاء و اقیم العلت مقامه. مثل و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و من کفر، کافر بشن مردم یا نشن خدا غنی عن العالمین، این جزا مترتب نیست بر اون شرط، جزا باید مترتب باشه بر شرط. جهتش اینه که جزا محذوفه. و من کفر فلا یضر کفره لان الله غنی عن العالمین، الا غنی بودن خدا از عالمین که مترتب بر این و من کفرن نیست. اینجا هم انه علی یقین من وضوعی که مترتب بر شک در نوم نیست، شک در نوم داشته باشه یا یقین به نوم داشته باشه تأثیر نداره، یقین به حدوث وضوع. پس جزا مقدره و الا، یعنی و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لأنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وقتی شد این علت با ارتكاز عرفی، این علت معمم خواهد بود به توضیح سیأتی ان شاء الله.